أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. محضر مبارکه سروران معظم و هزار عالی قدر، در این روز داهیه دهیا و مصیبت عظما شهادت وجود مقدس حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین و یاران وفادار او، خدمت عزیزان توفیقی است که ادامه آیات سوره مبارکه رحمان را ابتداعا خدمت عزیزان محروز داریم و آنگاه اشاره به مناسبت. فرمود یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس، اگر می توانید که نفوذ کنید از اقطار آسمان و زمین پس نفوذ کنید. کلمه اقطار جمع قطر به معنای اطراف و کناره های یک شیء است. ای جن و انس، همان گونه که دیروز اشاره کردیم مخاطب اصلی این سوره مبارکه رو از ابتدا جن و انس تشکیل می دهند. اون تکذبان تسلیه و دو گروهی که از اول مطرح بودن جن و انس هم و در پایان عرایز گفتیم خداوند سبحان این دو موجود رو سقل می نامد، به معنای متاع نفیس، شیء گرانبها، موجود گرانبها. علت گرانبها بودن مسئولیت پذیری است. هر موجودی که شهامت مسئولیت پذیری داشته باشد یا لیاقت مسئولیت پذیری داشته باشد گرانبهاست، ارزشمند است. خداوند سبحان بر دوش آدمیان مسئولیت نهاده است و در قبال این مسئولیتی که گذارده است اسباب اون رو نیز مهیا فرموده است. بدین جهت انسان ثقل است، جنیان نیز همین گونند، اونها هم ثقلند. به این دو گروه ثقلان اشاره شد. سنفرغ لکم ایها الثقلان، الان هم این نام اصلی اینها رو مطرح کرد که یا معشر الجن و الانس، ای گروه جن و انس. در تفسیر این آیه شریف مفسرین آراء متفاوتی دارند، یعنی بیانهای گوناگون به استفاده های متفاوتی از آیه شریف شده است. جمعی را اعتقاد بران است که این آیه شریف نظر به قیامت دارد. خداوند سبحان بعد از این که فرمود در میان شما قصابت حکومت می کنند با فراغت کامل فردای قیامت ای جن و انس، ای دو سقم، حال می فرماید که اگر می توانید ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر از حکومت خدا می توانید بگریزید بگریزید، اما بدانید ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خداوند سبحان گریز و فراری برای شما وجود ندارد. به ذهن می آید که شاید این که این آیه رو ما نظر به خود قیامت بدانیم یه مقداری دچار مشکلات باشد، اون هم اقطار آسمان و زمین، السماوات والارض، با حال این که از شمس و کبرت، خورشید نابود می شود، زمین نابود می شود، ماه از میان برداشته می شود، مجموعه و منظومه متلاشی می شود، خیلی سازگاری و هماهنگی شاید با نفس خود قیامت این آیه شریفه نداشته باشد. لذا طبعا احتمال دومی که در اینجا وجود دارد، جماعتی این رو پسندیدن که بیان این آیه شریف مانند بعض دیگر از آیات قرآن است. خداوند سبحان بشر رو به تعجیز وادار می کند. در اوج ثقل بودن و مرحمت و محبتی که به بشر دارد، هشدار انسان ها می دهد که بشر اگر شما اون چه داده از خداوند سبحان به شما باز، شما در سیطره قدرت او هستید و خارج از اقتدار خداوندی نیستید و نخواهید بود. این آیه رو بعضن عزیزان شنیدید و بلدید که اینما تکون و یدرککم الموت، هر کجا که باشید مرگ به سراغ شما می آید، ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو این که در بناهای بسیار مستحکم با دژهای استوار نگاهبانان قوی، اگر هر گونه که باشید مرگ هیچ کدام از این مسائل رو نمی فهمد، از نسیم ملایمتر وارد می شود و از دشنه خشونت بیشتری دارد، قلبتون می شکافد، مرگ این مسائل نمی فهمد در سنت الهی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. این آیه شریف محتمل است که همین معنا رو می رساند. ای گروه جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقتدار السماوات والارض، اگر می توانید خارج شوید از فرمان خداوند سبحان، اگر می توانید برید جایی که دست قدرت حق به شما نرسد بروید، اما چنین امکانی برای شما نیست. شما هر کجا که پا بگذارید باز احساس حاجت و نیاز را ذات اقدس اله می کنید و وجود شما مستقلی از خداوند سبحان نیست. یقینا جمعی از بزرگان عزیزان خاطره این مسئله رو دارند. اون زمانی که برای اولین بار بشر توانست پای بر کره ماه بگذارد، اون بین دهه 40 تا 50، 44 و 45، هنگامی که توانست اولین انسان پا رو بر روی کره ماه بگذارد، اولین پیامی که از سوی ساکنان آپولو صادر شد برای مرکز فضایی خاصی که از اونجا ارسال شده بودند، استنداد و کمک معنوی و نیرو طلبی بود. اولین پیامی که صادر کردن این بود که بگویید ناقوس های کلیسا را به صدا در بیاورند. هنگامی که پای بشر بر روی کره ماه هم میرسد، احساس میکند هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هر کجا که باشد ولا یمکن الفرار من حکومتک، و هیچ کجا مستقلی از امداد و استمداد و توجه به حضرت باری تعالی ندارد. همونجا هم احساس خوف و نیاز به خداوند وجود بشر رو میگیرد و انسان احساس میکند که باز نفوذ از اقتدار آسمان و زمین نکرده است، که نفوذ از فرمان خداوند سبحان میسور و مقدور نیست. این یه احتمالی است که در اینجا این هم استفاده شده است و میتوان چنین بهره ای رو برد. استفاده سومی که از آیه شریفه شده است این است که این آیه مبارکه نظر به طور کلی به یه مطلب برتر و عظیمتری دارد و بزرگتری دارد، که عبارت از این باشد: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقتدار السماوات والارض، اگر می توانید بدرایید از آسمان ها و زمین، مراد مجموعه این عالم است. اگر می توانید برون آیید از فضای این عالم، انسان ها برون آیید، اما نمی توانید به دلیل اینکه خداوند این فضا رو بسته است. ما در جهانی به سر می بریم، در عالمی به سر می بریم که عالم ملک است. عزیزان، در به این عالم به روی ما بسته است. برای اینکه مقداری مناسبت آیه را عرض کنم، با نزول عرض می کنم. خب یکی از اعتقاداتی که در زمان نزول قرآن و داعیه پیامبر اسلام وجود داشت این بود که جماعت عرب معنوس با کهانت کهنه بودند. اخبار جنیان رو، قول کاهنان رو به عنوان حجت مسلم در میان خودشون قبول می کردن و کسی که رسخ و فتح و امور می کرد کاهنان بودن در جامعه عرب. اینها به حلال زاده بودن و حرام زاده بودن هم قضاوت می کردن، به مرگ و عجل و رزق و برکت و خیر هم قضاوت می کردن، به اینها کاهن بودن، مقام بزرگی در جامعه داشتن. لذا وقتی که پیغمبر مکرم اسلام هم دعوت خودش مطرح می کند، می گویند نهول کاهن، این هم یک کاهنی است که اخبار از آینده می کند، خبر از آینده می دهد. پیغمبر رو هم به کهانت متهم کردن. این آیه و مثل این آیات اشاره به این حقیقت و این مسئله مهم دارد و برای تکمیل عرض می کنم، یکی از نامه هایی که قیامت دارد، عالم عظیم قیامت دارد، یوم الفتح است و فتحت السماء و فکانت ابوابا. این آسمان بسته که میبینید زمانی گشوده میشود و تمام اون در میشه. این نه آسمانی است که بر فراز سر ماست، این آسمان ملکوت است، این نفوذ به عوالم دیگر است. اونجایی است که فرامین رو خداوند سبحان از اونجا صادر میکند، اونجاست که میگوید کتاب آسمانی ما قرآن، اونجاست که رزقکم من السماء و ما توعدون، بهشت اونجاست، دوزخ اونجاست. اون عالم ملکوت، عالم انوار و اون خصوصیاتی که خداوند سبحان در اون عالم قرار داده است بسته درب اون برای بشر. اگر باز شده است برای معدودی باز می شود، نه برای بشریت. اما یوم الفتح یعنی روز گشوده شدن آسمان، عالمی میرسد که خداوند این پرده ها رو برمی‌دارد. در قرآن شما سوره انشقاق دارید، سوره انفطار دارید. انشقاق شق شدن است، انفطار فتر شدن و شکافتن است. این شق و انفطار آسمان است، گشوده می‌شود. بعد و الملک و علا ارجاها، اونگاه ملائکه رو شما در سیمای حقیقیشون میبینید، اونگاه عرش رب رو، حاملان عرش رب رو میبینید و خیلی از حقایق دیگر که خداوند سبحان در قرآن وعده اون میگوید و اشارت میکند. اما الان بسته است یا معشر الجن والانس ان استطعتم، این ادعاهای بی خود نپذیرید، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اما راه بسته است، راه نفوذی ندارید. لا تنفذون الا بسلطان، مگر خداوند سبحان سلطان بدهد، مگر خداوند نیرو بدهد و توان الهی باشد که اونگاه بگویید لو کش فلقتا مزدت یقینا، اگر پرده ها برداشته شود چیزی به یقین من افسوده نمیشود. اگر شنیدید مثل دیشبی وجود مقدس مولانا حسین بعد از اینکه نماز عشاء رو تمام کرد، این پروانه ها دور وجودش جمع زدن، حلقه زدن و آقا یک یک برد با اینها صحبت میکند. ابتداعا واقعا همینطور نوشتن تواریخ معتبر، حضرت سید الشهدا دستور دادن مجموعه شمعها و چراغها و مشعلها رو خاموش کنن، هیچ چراغی نباشد. اصحاب من هاذا اللیل ارخا سروله، شب تاریکی خودش رو فراگیر کرده است. هر کدام از شما بدانید این مردم به من کار دارن فردا در این بیابان. هر که از شما میخواهد دست زن و اهل عائلش بگیرد از این بیابان بردارد، جانش به در ببرد. صدای ناله یاران با وفای حسین ابن علی برخاست، یه نفر تکان نخورد از جایی دیگه. حسین فاطمه ما رو به چه دعوت میکنی؟ بعضی ها فریاد برآوردن حسین ابن علی والله ان سیفی به الف، به خدا قسم این شمشیر رو هزار درهم خریدم و فرسی به الف، زندگیمو فروختم یه شمشیر رو اسب خریدم که بیام با این دوتا در خدمت تو باشم. والله الذی من بکرد، به خدایی که بر ما منت داده است و دل ما با تو آشنا کرده است، لا افارق و که حتی یک لا انیه جلین و فهری، از تو دست بر نمی دارم تا این شمشیر از بریدن و این اسب از دویدن بیستد، یعنی تا نفس آخر از کنار تو جدا نمی شیم. تمام اینها وفاداری خودشون رو ثابت کردند، از هر گروه یه نفر برخاست. اونگاه همینطور حضرت یک یک اینها رو اشارت کردند. آقای زهیر، آقای برهی، برادر بزرگوارم عباس ابن علی، تک تکتون ببینید اگر میخواید ببینید که امشب در این بیابان هستید و فردا کجا هستید و فردا شب کجا هستید. میخواید جایگاه ملکوتی خودتون رو ببینید، انظروا الی ملکوت ربکم، نگاه کنید ببینید خداوند سبحان چه عیشی برای شما، ای شهیدان زنده جاودان باقی، چه عیشی برای شما در نظر گرفته است. میشه با دست حسین ابن علی نفوذ از اقطار آسمان و زمین کرد، اما به سلطان، خود سلطانش در کف ولایی وجود مقدس مولانا حسین باشد، چون پدرش علی ابن ابی طالب ثابت بود چنین بکند. فرمود لا تنفذون الا بسلطان. هر سه نظریه‌ای که گفتم قابل استفاده است از آیه شریفه فبأی آلاء ربکما تکذبون، پس چی رو تکذیب میکنید؟ به چی قبول ندارید؟ چه چیزی رو نمیپذیرید؟ در کجای مطلب شک و شبه و تردید دارید؟ آیا حاجتتون رو به خداوند سبحان انکار میکنید؟ آیا عظمت خلقت و نفوذ ملکوتی الهی را انکار میکنید؟ چی رو انکار میکنید؟ توانایی بیش برای خودتون اثبات میکنید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. اگر احیانا این با این نظریه سومی که عرض کردم خوب سازگاری دارد، یه نکته‌ای در قرآن وجود دارد که این بحث شهاب ساقب و الا من استرق السمت اتبعه شهاب ساقب است، که از لطائف تعابیر قرآن کریم است، که اشاره به همین کاهنان و اشاره به همین مدعیان این چنینی و ارتباط با جن و جنیان و سخن جنیان و این مسائل دارد. خداوند وقتی میخواد بسته بودن آدم ملکوت رو بازگو کند، اشاره میکند که اگر بخواهند اینها، اون کسانی که شما مدعی هستید که مطلب دارن، نفوذ کنن و تسلط پیدا کنن، خداوند سبحان به سریع‌ترین وسیله ممکن اینها رو طرد میکند. کس از اسرار ملکوت الهی خبر ندارد مگر اون کسی که خدا بخواهد او را مطلع کند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه الا لمن ارتضی، خداوند عالم غیب است و غیب رو برای کس باز نمی کند مگر برای اون کسی که خود او بخواهد و بپسندد. به راندن جنیان، به راندن اون فضولانی که میخواهند از اسرار غیب خبردار شوند، از غیر طریق متعارفان که خداوند سبحان اجازه آن میدهد، در قرآن از راندن اینها تعبیر به اصطلاح ضرب به شهاب ثاقب میشود. چون ما یکی از چیزهایی که از گذشته برای بشر سرعتش خیلی جالب بوده از شهاب ثاقبه، یعنی این تیرها نگاه میکنید شبهای تابستانی میبینید این ستاره هایی که برحال این برغش هایی که در آسمان میشود تک تک های متلاشی شده ستارگان، اینها چون شهاب میگید به تیر شهاب اینو گاهی به کار میبریم ما، اینها سریع حرکت میکنن. در سوره مبارکه الصافات در جاهای دیگه ای داریم که با استفاده از خود فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد بازگو میشه، چنین که به هر حال این یه بیان تنزلی و تشبیهی زیباست که خداوند سرعت برخورد خودش رو به هر حال به ملائکه خودش رو با این گروه چنین بازگو میکند. در اینجا هم فرمود شما بمباردمان خواهید شد اگر با اون عوالم بخواهید نفوذ کنید، توانش ندارید. یا رسول علیکم فرستاده میشود در شما شواز من نار و نحاس، تیرهای بدون دود و با دود. شواز به اصطلاح گلوله های بدون دود است، آتش بدون دود است. نحاس آتش با دود است. شوازون و نهاوسون هر دو می آید در سرتون فراوت انتصران. قوت و قدرت خداوند سبحان غالب. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اما فاذا انشقت السماء، یه روزی این آسمان شق می شود، یه روزی حجاب ها زدوده می شود، اون روزی که طبل از سرائر پرده ها برداشته می شود. فاذا انشقت السماء، هنگامی که آسمان شق می شود، فکانت وردتن، خیلی تعبیر لطیفیست، فکانت وردتن، ورده یعنی گل سرخ باز شده، فکانت وردتن، این آسمان قنچه عالم ملکوت، باز می شود، شکوفه می شود، فکانت وردتن، شکوفا می شود حقایق، اونگاه این فضای بسته فکر بشر باز می شود، فکانت وردتن، چد دهان، دهان جمع دهن است، روغن، شفافی روغن، تلعلق روغن، از زوایای مختلف نگاه میکنید رنگ‌های گوناگون دارند، گاه مسی رنگ است، گاه قرمز است، گاه چیست، شما میبینید اونگاه آسمانی شکوفا و با عظمت که میدرخشد و تلعلق ویژه‌ای دارد. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، در اون روز سؤال نمیشود، هیچ انس و جنی از ذنب او، از گناه هیچ جن و انسی از او سوال نمی کنند که تو چه گناهی داشتی، چه عملی انجام دادی یا چه عملی انجام ندادی. خب توجه دارید این فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، این همون نکته ایست که گاهی اشاره شده، بعضی هم مطرح کردن که ممکنه یه تعارض بدوی در این آیه وجود داشته باشد. از سوی دیگر خداوند سبحان می گوید قفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید، باید مورد سوال قرار بگیرن. یا به شدت خداوند سبحانه و لنسألن الذین ارسل الیهم و لنسألن المرسلین، از سنت های ثابت و متقن خداوند سبحانه فردای قیامت سنت مسائله سواله، از تک تک اعمال، از تک تک رفتار، از تک تک گفتار سوال و بازجویی و بازخواست خواهد شد. این امانه که چند روز قبل حدیث شد خدمت عزیزان خواندم که لا یزول قدم عبد یوم القیامه، قدم از قدم بر نمی‌داریم هممون از یک کنار تا سین جیم، سین جیم پاسخ بدیم عمر کجا رفت، جوانی چگونه گذشت، مال از کجا آمد، به کجا رفت. و الحبنا اهل البيت، از وظیفمون در قبال ذوات مقدسه موالیان حقیقی و پیشوایان صادق خلقت و آفرینش اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد و این بدون شک یکی از مسلمات قرآن کریم است. خود مسئله سوال و جواب، یه سوال و جوابی داریم ما که این ما رو برزخ، وقتی که یه متهم وارد زندان میشه به هر حال یه بازجویی های بدوی داره. در نظام قضایی بگید وقتی که یه متهم میاد وارد میشه تشکیل پرونده، اول به هر حال سراغ قاضی و رئیس دادگاه نمیرود، اول بازپرس است و سنجیم است، برای تأمین پرونده است، اون کاری که در دادسرا قبلا انجام میشد به اصطلاح قدیمی قضات ایستاده و قضات نشسته بودن. قضات ایستاده مأمورین دادسرا بودن، قضات دادسرا بودن و قضات نشسته دادگستری بود. مثلا فرض کنید اون سنجین لازم بود، اول ابتدایی بازجویی ابتدایی بود، بعد تو دادگاه حساب دیگری داشت. در برزخ پس از مرگ انسان‌های مساءلت القبری دارن که این سیمجین ابتدایی است. این اون ابتداهم پرونده تشکیل می‌شود. این همان است که اشهد و شهادت می‌دهید که من شهادت می‌دهم که قبر حق است، سؤال قبر حق است، جواب قبر حق است، این وحدت قبر حق است، وحشت قبر حق است. این همان است که گاه در روی خود عرض کردیم. اما مسلمتر از این خود مباحث به سؤال و جواب خداوند سبحان فردای قیامت از انسان هاست. اما اینجا میگوید لا یسأل عن ذنبه انسان بلا جان. دو توجیه اینجا وجود دارد بین این دعایه. یک این که وقتی که یک کسی در یک تصادف سنگین خداوند حفظ کند، همه شیعان امیرالمومنین مسلم وقتی توی صحنه تصادف هولناک که شما قرار میگیرید یه ضربه زدن بهتون یه ماشینی، وقتی میان در ماشین رو باز میکنن آقا چی شد اینجا، جای آقا چی شد نداره، اینجا جای سوال نیست، اینجا باید دقایقی بگذرد تا اون استراب و اون بیخودی برگرده، انسان سر جاش بیاد، بعد بگن آقا چی بود این مسئله، از کجا این ضربه به شما خورد. وقتی آدمی در یه حول شدید و یه حالت سختی قرار میگیرد، یارای پاسخ گفتن ندارد و عاقلان هم سوال نمی کنند. آدمیان اذن شقت السماء، وقتی که پرده ها برداشته می شود و پای به اون عالم می گذارند، اینجا حول و وحشتی که انسان ها را در قیامت الهی می گیرد به گونه ایست که دیگه خداوند اونجا سوال نمی کند تا انسان ها قرار خودشون رو پیدا کنند، تا آرامش خودشون رو بیابند. اونگاه رسولان و موکلان الهی به سعاد و حساب و کتاب بندگان رسیدگی می کنند. این چیزیست که بعضی ها دیدن بدن نیست. اما توجیه بهتر که از خود آیه استفاده می شود. بله، گفتن بعضی ها که مواقف قیامت مختلف است، میشه همینی که عرض کردم، در یه موقف سوال نمی شود، در یه موقف سوال می شود. اما این بر می گرده به اون مطلبی که دو روز قبل اشاره کردم و تکمیل کردم. ما چند نوع سوال داریم. سوال گاه برای دانستن است، سوال می کنید که چیز بدانید. اما گاه سوال برای دانستن نیست، سوال جنبه اقرارگیری و به اصطلاح سوال استخراجی است. می خواد یه مطلبی را از کسی اقرار بگیرید. خدای سبحان فردای قیامت حاجت به سوال کردن از کسی ندارد، چون همه چیز را میداند. سوالی که بپرسد خدا بداند ندارد. لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چی رو میخواد خدا از ما بپرسد که از خود ما بهتر نداند؟ یا رب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. خداوند سبحان که این تار و پود را بافته است، از هر کسی بهتر، از خود ما هزاران مرتبه بهتر به خود ما آشناست، آگاه و عارف ماست. پس این نیست. اما در این حال برای تأمین پرونده، برای صدور حکم الهی، خداوند سبحان اقرار میگیرد ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. اون سؤال و جوابی که هست مال اقرار گیری و تأمین دلیل پرونده است، و الا خداوند برای این سؤال نمی کند. حالا ببینید چقدر زیبا حضرت حق این رو مطرح می کند. فرمود فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. تأکیدم رو کلمه ذنبه. ذنب میداره یکی از اسامی گناه است در قرآن شریف، اما اسمیه که تکان میده انسان رو. یعنی خداوند وقتی که میخواد همیشه پیامدهای شوم رفتارهای غیر قانونی ما را به ما متذکر شود، از کلمه ذنب در قرآن استفاده میکند. چون کلمه ذنب از ماده ذنب و دنب و دنباله میآید، به پیامدهای گناه به لحاظ اون گناه رو ذنب میگویند. ما یه کاری انجام دادیم، زدیم مظلومی را بر زمین. ما یه موقعیتی برامون پیش اومد، گفتیم آقا دم غنیمت است، خوردیم. اما دیشب از میکردم اون آخرین سخنرانی وجود مقدس حضرت سید الشهدا در قبل از ظهر امروز، وقتی این طبله ها رو دستور داد به صدا در آوردن، شمر بازار افروزی میکرد، به صدا در آوردن که نشنوند صدای حسین ابن علی را، فریاد و خروش این بزرگ مرد علوی برخاست. الا تسمعون الا تنصتون، چیه که ساکت نمیشید، چیه که گوش نمیکنید؟ فریاد و خروش حسین ابن علی دلها رو آنچنان خالی کرد که آرام دستها کشیده شد، گوشها آماده شد. اونگاه وجود مقدس حضرت فرمود علت این که گوش نمیکنید میدانم چیست. آن است که عطیاتکم من الحرام ملعت بطونکم من الحرام. علت اینه که دنیا شما رو فریفته است و حرام دنیا جذبتون رو خوب قوی کرده است، شما رو به سوی خود کشیده است. علت این است که شکمهای شما از حرام پر شده است، صدای پسر پیغمبر هم نمیشنوید. و تبع الله علی قلوبکم، خداوند مهر زده است، پلم کرده است فکر و قلب و دل شما را. یه چیزی انسان، یه کاری انسان، یه موقعیتی براش پیش میاد انجام میده، این که همین است که تمام شده باشه، پیامدها و آثارش کم کم شروع میشه. این صدای گرد و شکسته نیست که در زیر زمین است اونگاه فردا خواهند شنید این طبل را که چه می شود و به کجا می کشد کار. بذار خداوند رو کلمه زن تأکید می کند. فرمود فی یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبه ای آلاء ربکما فی کذبان. اما چرا سوال نمیشه؟ از خود آیه استفاده می شود. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. علت اینه که در عالم قیامت عزیزان ما درون و برون نداریم. ما الان تو دنیا درونی داریم و برونی داریم. ما درونی داریم و برونی داریم. مناسبت روزی که عرض میکنم این تکمیل راه رو خدمت عزیزان در لابلای بحث، یکی از بزرگترین فرقهایی که میان یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان و معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب وجود داشت این بود که معاویه توانست تا روز آخر عمرش باطن و ظاهر خودش رو دوگانه حفظ کند. معاویه به عنوان بزرگترین مزبر زمان خودش، یک چیزی شش دانگ حتی بالاتر از امرانس، توانست این انسان رند لاعبالی این چنینی توانست خودش رو حفظ کند. یه مزبر کامل که تا لحظه آخر اون موقعیت تدین ظاهری خودش رو حفظ کند، کارهای خودش رو انجام بدهد. یه روزی در خلوت نشسته بود وقتی مؤذن صدا رو برداشت، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این از به اصطلاح پرده‌دری های امرآس است که بعد از معاویه میگوید. تا چه صدای مؤذن برخاست این چنین دید ابروی معاویه در هم رفت، چهره جمع شد، حالت خاصی گرفت. گفت چیست؟ گفت من هنوز در تعصب به تأثرم که نتوانستم کاری بکنم که نام این مرد هاشمی را از کنار نام خدا جدا کنم و بردارم. هدف اینه. اما وجود این است که بهترین ولد سالین رو میگوید، عالی‌ترین قرائت نماز رو معاویه دارد، خطیب مسلم است، امام مسلم است در جمعه و جماعت و تمام شؤونات ظاهری دینی رو حفظ کرده است، شرب خمر نکرده است به ظاهر، تمام این ظواهر رو حفظ کرده است معاویه. اما یزید نتونست. یزید کسی است که وقتی که معاویه به درج واصل شد نیمه رجب و نامه نوشت یزید برای فرماندار به اصطلاح مدینه، سه نفر رو خصوصی شبانه بیعت بگیر، اینو نگذار در حضور مردم که بخوای منبر بری و مردم رو جمع کنی در مسجد النبی بیعت بگیری، یکی عبدالله زبیر را، یکی عبدالله عمر را، یکی حسین بن علی را. از این سه نفر خصوصی بیعت بگیر، بالاخص حسین ابن علی ابن ابی طالب را، این بیعت را خواست بگیر. وقتی که فرماندار مدینه حضرت رو طلب کرد، همون شب که نامه رسید، حسین ابن علی قضیه این است، جوانان و یاران بزرگوار حضرت شمشیرها در زیر لباس حمائل کردن، می دونستن خبرهایی است، می ترسیدن از جان مولا که همونجا امام رو بکشد. وارد شدن حضرت، مطلب رو بازگو کرد، قضیه این است، با کمال رشادت و شهامت درخواست، ایها الامیر انا اهل بیت النبوه، بدان ما خاندان وحییم، هیچ شکی در فکر ما نداشته باش، به اندیشه ما، ما هرگز نمیتوانیم، انا اهل بیت النبوه. سریعا حضرت فرمانده رو باز کردن، یزیدو رجل شارب الخمر، از مسلمات قطعیه تمام شرایع الهی رو در بحث سوره نور عرض میکردم و از مسلمات قطعیه قرآن کریم شرب خمر است بدون شک. انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشيطان، رجس از عمل شیطان است، فشتنبو. این هیچ دیگه شک و شبهه‌ای هم ندارد، هیچ مخالفی هم ندارد. یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق، آقای امیر مدینه، این کسی که به تو ولایت داده است، به اختیار به تو داده است، میدانی چیست؟ معلن بالفسق، هیچ ابایی ندارد که فسقی انجام ندهد یا بدهد، فسق علانیه دارد، یعنی فاسق پنهانی نیست مثل پدرش، فاسق آشکار است. معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه، والله که حسین ابن علی دروغ نمیگوید، او آن که میگوید صادق مصدق است. یزید قاتل است، قاتل النفس المحترمه، آن هم وجود انسانهای ارزشمندی را از میان برده است، قاتل النفس المحترم، مثل من حسین ابن علی، نه خود من، حتی مثل من، مثلی لا یبایع مثله،
این بحث من حسین و یزید نیست. مثل حسین در طول تاریخ با مثل یزید در طول تاریخ با هم هیچ وجه سلفیتی ندارند و کنار نمی آیند و دستشون رو در دست هم قرار نمی دهند. مثلی لا یبایع و مثله. تموم شد مثله. اون روز اول حضرت بازگو کرد وجود مقدس حضرت مولانا حسین. اینه که حالا یه چنین موجود پلیدی نشسته کجا؟ نشسته جایی که مسند مسند خلافت رسول خداست. بهش میگن امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. حالا وقتی که امیر المؤمنین یکی دیگه رسمی ترین و اولین لقب یزید امیر المؤمنین بوده است. اون مؤمنونی که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون و الذین هم للزکات فاعلون، همینان که یزید امیرشون باشه. اینجاست که ضرورت کار وجود مقدس حسین ابن علی روشن میشه. دیگه رد ندارد ادامه بدم این قسمت سخن رو. اینجاست که وقتی میخواد بیاد از مدینه بیرون وجود مقدس حضرتش وصیت نامه می نویسد. هذا ما اوصا به حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه. این وصیت من حسین است که به برادرم محمد حنفیه. میدانید که محمد حنفیه به خاطر تمرد یا به خاطر عدم همکاری با حضرت سید الشهدا نبود که نیومد کربلا، نتوانست. اون چه مورخین بازگو میکنن عذر وجودی داشت، ناتوانی جسمی داشت که نتونست با حضرت باشه و الا وصیش نمیکرد حضرت حسین ابن علی الی اخیه محمد الحنفیه. اولا وجود مقدس حضرت در بند اول وصیت نامه ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان الجنت حق و النار حق. شروع میکنن حضرت یه مروری بر اعتقادات خودش، یه ادیله ای به حضرت داره بازگو میکنن. خدای من این است، کعبه من این است، رسول من این است، تمام اعتقادات خودش رو بازگو میکنه. بعد اونگاه لب باز میکنه که بشریت بداند، امروز زمان بداند، فردای تاریخ بداند، اگر حسین ابن علی در از چراغ قبر جدش رسول خدا بران میرود، علت این است که انی لم اخرج بشرا ولا بترا ولا مقصدا ولا ظالما. من که برم از مدینه با این خروش بران میرم، انی لم اخرج اشرا، من برای شر آفرینی تو دنیای اسلام بیرون نیومدم. برای بتر، برای اینکه سر و صدایی کرده باشیم، اسم ما در روزنامه ها ثبت شود، نام ما ببرند این سونسو، نیومدیم ما بیرون. لا اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، برای افساد نیومدم، برای ظلم به کسی هم نیومدم. علت خروج به حرکت من بداند تاریخ، برای ابد ثبت شود. انما خرجتو عدات حسره در کلام عرب. انما برای چی میاد؟ یعنی این است و جز این نیست. انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. من برای ایجاد اصلاح در امت جدم رسول خدا برخواستم. کدوم اصلاح همیخوای چه بگی؟ 60 سال بیشتر از هجرت پیغمبر مکرم اسلام نگذاشته، اما امیر المؤمنین شراب خوره، امیر المؤمنین زناکار است، هر زن مسلمانی را که بخواهد باید به او جواب بدهد. امیر المؤمنین است، جای پیغمبر نشسته است. بلایی است که خود ملت اسلام به سر خودشون در آوردند. خود سید الشهدا فرمود مگر جدم رسول خدا نفرمود اذا رأیت معاویه علی منبری فأبقروا بطنه. اهل مدینه هنگامی که معاویه رو بر روی منبر من دیدید شکمش بدرید، اگر ندرید خداوند کاری میکند که فابتلاهم الله بیزید، خدا به بدتر از او مبتلاتون میکند که یزید باشد. یه چنین وضعیتی 60 سال بیشتر نگذشته، هنوز صدای آوای علی ابن ابی طالب از منبر مسجد کوفه شنیده میشود. اهل کوفه سال 40 بوده شهادت علی، الان 60ه. اما چی مونده؟ ولم یبق من الاسلام الا اسمو، هیچی نیست جز اسمی، چیزی دیگر باقی نمانده است. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من اومدم برای اصلاح. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، و راهکار من در اصلاح، در اصلاحاتی که من در نظر دارم، راهکار من امر به معروف و نهی از منکر است. منتها کدوم امر به معروف و نهی از منکر؟ یه چیزی تو ذهنمون باشه. خدای رحمت کند شهید بزرگوار استاد مرحوم مطهری در یه جای خوب ایشان از پس مطلب بر اومد. و به لحاظ خاصی خوب جواب داد. گاهی راهکار به ذهن می آید در امر به معروف و نهی از منکر پند و بند باشد. نه، این اول کار، این کافی نیست، چیزی هم نمیشه. گاهی در امر به معروف و نهی از منکر پند یه جای قضیه است، سهم زیادی ندارد. بند هم سهم زیادی ندارد در امر به معروف و نهی از منکر. اونی که نقش داره در امر به معروف و نهی از منکر عمل است، عمل است. اگر حسین ابن علی میگوید اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، مرد امر به معروف و نهی از منکر است، نه حرف امر به معروف و نهی از منکر. یعنی بزرگان صحابی پیغمبر زنده هم خیلی هاشون، اسمشون رو فرسنگ ها دور محوطه کربلا نمیبینید و نمیشنوید در طول تاریخ. تو خونه هاشون خزیدن، عباهاشون هم به سرشون کشیدن، کاری هم به حسین و دعلی ندارن. قرآن هم باشد یا نباشد کاری ندارن، دارن زمزمه ها و نجوای خودشون در دل شب میکنن با خدای خودشون. اما حسین و دعلی بلند میشن، حرکت میکنن، عمل میکنن. حسین ابن علی امر به معروف و نهی از منکر را با زبان عمل نشان میدهد، نه با شعار، نه با ادعا، نه با حربه ها و راهکارهایی که اثرگذاری نداشته باشد. عملا وجود او تجسم اشهد انک قد اهمت الصلاه اعطیت الزکاه امرت بالمعروف نهیت عن المنکر، خودش میشه امر به معروف و نهی از منکر. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی. میخوام من سیره جدم و سیره پدرم علی را زنده کنم، من برای این دارم حرکت میکنم. کسی که پذیرفت از من به قبول حق پذیرفته است، و اون کسی که نپذیرفت خداوند سبحان فردای قیامت بین من به او حکومت میکند. این کل منشور انقلاب کربلاست عزیزم، این کل منشور قیام حسین ابن علی است که تو این وصیت نامه حضرت کاملا گنجنده شده است و کاملا روشن است. برگردیم به سخن و مطلب رو جمع کنم خدمت عزیزان. فرمود یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یعرف، عرض کردیم در دنیا میتوان معاویه زیست، میتوان یزید گونه زیست، میتوان ظاهر و باطن رو تفکیک کرد، یه جوری عمل کند کسی که ظاهر و باطنش رو دوگانه نشان دهد. اما گاهی این ظاهر و باطن رو ما خودمون قاطیش میکنیم دیگه. به هر حال این دنیا ظاهریست و باطنیست، بی ارتباط با هم نیستن. ظواهر گاه دلالت بر باطن دارند. این که داریم رنگ رخساره نشان میدهد از سر زمین مران، اما باطن باطن، ظاهر ظاهر، هر چیش بکنید در دنیا این چنین نیست. 20 سال با کسی رفاقت میکنید، 30 سال با کسی رفاقت میکنید، 40 سال باش رفاقت میگید، هنوز ما تو رو نشناختیم، تو چه آدمی هست؟ راست میگید. گاهی به گونه ایست که خبث نفس نگردد به سالها معلوم. بعد از 20 سال شرکت میبینید آقا ورداش و شریک محترم مقدس تموم شد، اصلا نفهمیدید چی شد، کجا بود، چطوری 20 سال ما رو با محراب و سجاده درست کرده بود، حالا یه مرتبه ورداش رفت. راه میبینید اینطور میشه، ظواهر آنچنان میشود، باطن آنچنان میشود. اما در عالم قیامت عالمی است که یعرف المجرمون بسیماهم، تمام مجرمین وجودشون مجرمه، همین ظاهرشون جرمشون، همین ظاهرشونه. اگر هر عملی انسان در دنیا انجام داده است، این همان می شود که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. این همان می شود که وجود انسان تجسم اعمال اوست در قیامت. و تمام ظواهر اینی که امتی القر المحجلون سیماهم یوم القیامه من اثر الوضوء. پیغمبر فرمودن امت من با امتهای دیگه یک فرقایی دارن، من جمله فردای قیامت، من جمله این که در قیامت امت من می درخشن. از چی می درخشن؟ من اثر الوضوء، همین وضوء که دارید، همین وضوء رو پیغمبر گفت، نه چیز دیگر، همین آب ریختن به سر صورت رو، همین اعمال رو انجام دادن. فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این مثل یه خورشید شما رو روشن می کند فردای قیامت. یعنی وجود شما، وجود وضوئی در قیامت تلألؤ دارد، نقشش دارد. اثر نمیدارم تلاوت قرآن، اثر نماز، اثر تهجد، اثر سجده، تمام اینها، اثر طاعت، اثر بندگی، اثر عدالت، اثر احسان، اینا همه در سیما و در وجود انسانها تجلی میکند فردای قیامت. وجود ما رو همین اون طرفش خبائص و رذائل و پلیدی ها و تزویر ها و نیرنگ ها و مکر ها و دروغ ها و فسق ها و فجور ها هم فردای قیامت کاملا در وجود دیده میشود. فرمود یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. و بعد آگاه میگیرند اینها رو. یکی از جاهایی که انسان روش خیلی ضعف داره، اینو در فنون وزنی گاهی روش خیلی کار میکنن، همین موی مقابل پیشانی است، این رو ناصیه میگویند. اگر گرفتی خوب، قدرت داشتی بگیری، حریف رو به زانو میکشی. لذا در ارتش‌های دنیا رسم بر این است از دیرباز که موی سر رو کوتاه کنند که در نبرد مستقیم و تن به تن حربه به دست دشمن ندهند. این موی سر اسمش ناصیه است. اگر موی سر کسی رو بگیرن، بیخ پاش بگیرن، بلندش میکنن، مثل زباله پرتش میکنن. فرمود فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اونگاه مجرمین وقتی که مشخص وجودشون کیست، بعد گرفته میشن توسط ملائکه الهی، ناصیه اینها گرفته میشود و گام اینها گرفته میشود و پرتاب میشوند به قعر دوزخ خدا، پرتاب میشوند به اونجا که باید پرتاب شوند، به ذلت و خاری. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هذه جهنم التي يكذب المجرمون. این همون جهنمی است که تکذیبش میکردید. نیاز نیست که ما رو پند کنن تو جهنم، ما که پناه میبریم به خداوند سبحان و الطاف عزت باری تعالی. حالا اونی که مستوجب قهر خداست که انشاءالله و غیر ربنا عذاب النار باشد، اونی که میخوان بگیرند و دوزخیش کنن که بمیگیرن بندازنش تو جهنم. جهنم گودالی نیست که بگیرن بندازنش اونجا، جهنم وجود خودشه. هر کدوم از ما با خودمون جهنم رو میبریم یا بهشت رو میبریم. اگر عقرب وجود دارد در جهنم نمیدارم. اگر شنیدید، حالا چقدر درست باشه یا نباشه، اگر شنیدید من خود قرآن رو میگم، چرا این مسموعات رو بگید؟ اگر شنیدید که جهنم زنجیر بندتون میکند، خذوا فقلوه، بگیرید زنجیرش کنید. ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوا، در زنجیر 70 ذرعی بپیچیدش تو جهنم. این زنجیر 70 ذرعی، این زنجیری نیست که شما میبینید، این زنجیره گفتار ماست، این زنجیره اعمال ماست که پا و دست ما را بسته، همی الان بسته، فردا هم میبنده. جهنم با خود ماست، جهنم در وجود ماست، بهشت هم در وجود ماست. تجسم اعمال ماست که نظر خیلی از بزرگان، تجسم کردار ماست. این همان است که فیؤخذ بالنواصی والاقدام. بعد میگن هذه جهنم التي، این همان جهنمی است که تکذیبش میکردید، باورش نمیکردید. بعد میرسد و لمن خوف مقام ربه جنتا، بسیار شیوا و زیباست خداوند جایگاه خائفان، عارفان، عابدان، آگاهان. بندگان صالح خودش رو با یه تعابیر زیبا و محترمانه خیلی وزینی مطرح میکنه، ولمن خوف مقام ربه جنتا، که دیگه انشاءالله جهت تفسیر ادامه مطالب رو فردا به سمع مبارک عزیزان خواهیم بسان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. توفیق استفاده از قرآن به اطرت رو بر همه ما کرامت بفرمایه. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. سلامت الله بزن. اوج و اصل مصیبت وجود مقدس ابی عبدالله الحسین است. امروز صبح که نماز تموم شد، حضرت روشون رو برگردوندن به طرف یارانشون. این سخنرانی 4-5 دقیقه‌ای داشتن برای اینها، اما همون سخنرانی تمام نوری شد در جانهای اینها و وجود اصحاب را آماده کرد و مهیا کرد که یکی از جملات آخرین جملهشون این بود: صبرن صبرن یا بن الکرام، فمن موت الا قنطره. یک قدم دیگر صبر کنید ای بزرگ زادگان. صبرن یا بن الکرام، فمن موت الا قنطره. مرگ نیست مگر یه پلی که شما را میرساند به کوی سعادت و به کوی موفقیت ها و آرامش ها. سمعن و طاعه، تمام اصحاب به گوش گرفتن، همه دین خودشون را عمل کردن، همه به وظایفشون اونچه شایسته است در اتبان مولاشون عمل کردن. و دغدغه همه اصحاب حسین ابن علی مثل امروز همین بود. شنیدید وقتی کعب ابن قرظه انصاری بر زمین افتاد، مقابل حضرت ایستاد، آقا نماز رو خوندند، تیر در چشم، در زمین افتاده، داره جان میده، حضرت نماز تموم کردن، نماز خوب خودشون رسوندن، سر کعب رو بر زانو گرفتن تا که نگاه کرد با یه چشم میبینه اون هم خون آلوده وجود مقدس مولانا حسین رو. اولین سوالش و حرفش این بود:
اترزامنی یا ابی عبدالله، یا ابا عبدالله آیا از من راضی هستی حال یا نه؟ فرمود به خدا قسم نه تنها من راضیم از تو، جدم رسول خدا راضیست، پدرم علی راضیست، مادرم فاطمه راضیست، خدای عز و جل از تو راضیست و به تو بشارت میدم همینطور که در دنیا پیش روی من بودی انت امامی فی الجنه، تو بهشتم مقابل من خواهی استاد، مقابل من خواهی استاد. اما از تو تقاضا دارم که سلام من رو به جدم رسول خدا برسن و بگو حسین الان به شما ملحق خواهد شد. دیگه تموم شد. نظر الى یمینه فلم یر احد و نظر الى شماله فلم یر احد، فنادا به صوت جلی هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننا، هل من مغیث یغیثنا. نه راست کسی دارد نه چپ کسی دارد، حسین ابن علی تو این بیابان نگاه می کند، 60 زن و کودک بی پناه، این طرف صدای الویل الویل اینها بلند است، اون طرف یه بیابان گرد، شمشیرها آخته آماده خون به جان پسر پیغمبر. من دو سه خط بیشتر مقتل نمی خوانم، بسه. روز عاشورا بگذاره که بیشتر استفاده کنیم از مصیبت و عزاداری. اما این تیکه مقتل رو که من می خوانم بنده تا کنون نخوندم، این قسمت مقتل رو هیچ سال نخوندم، حالا دیگه به ذهنم اومد این رو بخونم خدمت عزیزان، این قسمت مقتل رو. کار به اونجا می رسد که وجود مقدس حضرت ایستاد و استراحت کند، آنگاه تیر بر قلب مقدس نازنین وارد شد. وجود مقدس ابی عبدالله نتونست تیر رو دریاره، تا اینجا دیشب عرض کردم این عبارت اینه: ثم اخذ السهم فاخرجه من القفا. تیر رو گرفت حضرت از پشت، تیر را از وجود نازنینش به در آورد، اما فانبعث الدم کالمیزاب، خون مانند ناودان از قلب نازنینش دارد بیرون میاد. فوضع یده علی الجرح، دست رو بر جراحت گرفت، فلما امتلأت، وقتی که دست پر شد، رما به الی السما، خون رو به آسمان پرتاب کرد. فما رجع من ذلک الدم قطره، یک قطره از اون خون بر زمین بر نگشت. و اونگاه ثم وضع یده ثانیا، دست رو مجدد بر خون قرار داد. فلما امتلأت، وقتی که دستش پر از خون شد، لطخ بها رأسه و لحیته، دیدن حسین خون رو بر صورت و محاسن خیش می کشد. و قال ها کذا اکون حتی القا جدی رسول الله، می خواهم با صورتی سرخ گون جدم رسول خدا رو دیدار کنم، و انا مخضوب بدمی و خضاب کرده باشم با خون خود صورت و سر خیش را. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.